شاطئ وكشف سيستم ولا وانقطع الفضاء كوليسترول موضوع لحن است بعد دونو مونده بوده چی ماهی است که خب همین هدف علامه جنسه به چی ماهی است در ضمن فرد مبهم فکر کنم اینم شامل افراد عموم اطلاق بشه
اگر تحقیق کردید اول بنویسیدش که ببینیم که یکم دقیق تر مقسم و اقسام معلوم بشن اصلا تقسیم درسته اینجا یا غلطه اگر تقسیمی داریم در مورد لام مقسم چیه؟ کدوم اقسامش تحت مقسم قرار میگیره؟ یعنی آیا لام الحقیقه با لام جنس هم عرض همه یا یکی مقسم برای یکیشونه با یک قسم دیگه ای؟ بعد اون در صورت تقسیم بعد چجوری داریم تقسیم میکنیم؟ جهت تقسیم اون چیه؟ اینو من بارم همین رو عرض کردم، اول اینو بیارید بعد ببینیم که کدومشون کجا قرار میگیره.
و الان میگه گفتم لام جنج یکی از اقسام لام الحقیقه.
خب
چه در آخواست در تحبیش نشده ماهیه رسول هم ماهیت بعد یکی دیگه هم بود که ذرات بر ماهیت
بعد این استقراق هم چند قسم مقابلش
در الفاظ عموم چون بعد نه مقدمه
توی بیبی تو علم علاقت میگه نه اینجا
لام حقیقت چهار بگه چه استقراق حدیم چه استقراق عرفی یکی
دراجه عرفی یا حکمی خب
هر دارم امیر تجار هست تجار مملکتش
خوبه
ماهیت در ضمن فرد مبهم یعنی خیلی نه
اگر پای فرد کشیده شد وسط اون موقع میشه گفت میاد
مثل نکرده بشه
کسی تحقیق کرده؟ کسی از رفقا نگاه کرده؟ بفرمایید شما لامولجا شمول داره اما لامولحقیقه شمول نداره درسته؟ اگه این توشون موقع لامولحقیقه میتونه مقسم باشه فقط کردید؟ من بار قبلم همین رو سوال کردم دوباره رسیم سر سوال اقسام چجوری میشه؟ ملاک تقسیمتون چیه؟ اولا تقسیم داریم یا نداریم؟ نمیدونم اگه تقسیم داریم ملاک تقسیم چیه؟ دقت کردید؟ به نظر میاد خود ادبا خیلی قشنگ صحبت کردن اینجا. به نظر میاد که اگر کسی خوب مطالبی رو که امثال تفتازانی آوردنه یا بقیه یا آقایون خود ابن مالک حتی خود ابن مالک هم مطالبش قویه. شارح محترم جناب آقای سیوطی شاید یه طوری حالا نمیگم خراب کرده شاید بشه برای اونم اختلاف و ماهایی وجود داره اینجا بعد اون اختلاف ها درسته که تو خود علم نفس ثمره ساز نیست برای ما یعنی در این که اینا لام تعریفه اینا این حکمو دارن احکام ادبیاتیشون در حد نحو ممکنه زیاد اختلاف ایجاد نشه اما احکام محتواییشون که در علم معانی و بیان مهمه و در علم اصول ثمره سازه ممکنه همین اختلافات یسیره اختلافات معنایی زیادی برای ما ایجاد کنه دقت کردید؟ لذا الان شما اول ببینید آیا تقسیم داریم یا تقسیم نداریم اگه تقسیم داریم استقراء بوده اینا خواستم به شکل تقسیم درش بیارم اگر نه جهت تقسیم چی بوده بعد کدوم اقسام مقابله هم قرار میگیرن ممکنه استقراق کار کنید رو اینا ممکنه استقراق مقسمش در کنار در رو مقابل لام الجنس قرار بگیره که مقسمش تعین خاص نداره لام خاصی نیست اقسامش هر که مصادیق دارن تو خارج بعد اون مقسمه که در مقابل لامول جنسه شاید بتون ما به اشتراک با لامول جنس هاشو تو مقسم اصلی ممکنه، بعد اون موقع این میشه معید ما که استقراق و تکسر آره یه جوری میشه میفته عقب متأخر میشه. بهترین جایی که مفهوم این بحث شما کار کردیده مفهوم این که ماهیت طبیعت چجوری بیاد به تکثر فردی برسه، اونجاییه که آقای مظفر در المنطق مسئله تنبیه و بعدش هم تصنیف و اینها رو مطرح کرد که جنس با چه چیزی میشه نوع، نوع با چه چیزی میشه فرد، میشه سن، و سن با چه چیزی میشه فرد. اونجا که در باب تقسیم هم هست شاید اونجا خیلی مفید باشه برای فهم مفهومی این بحثا. چون ببینید این بحث ما یه جنبه لفظشو داریم یه جنبه محتواشو داریم، اول ما محتواشو باید یکم تحقیق کنیم برای خودمون که آیا ذهن در جایی که با طبیعت کار میکنه میتونه با طبیعت کار کنه بدون نگاه به افراد. قبلا هم یه آدرس دیگه ای داده بودم برای فهم محتوایش، کجا رو گفته بودم دقت کنید؟ قضایای حقیقیه و قضایای طبیعیه برای قسمت لامول جنسش، اما قضایای حقیقیه گفتم قضیه حقیقی و خارجی فرقشو در بیارید. آی دکتر جواب از دست من در نمیاد، من فقط هی سوالا رو درست میکنم بیشتر. خود المنطق دارم میگم. بله 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 خود المنطق بازم. ببینید دوباره اوبر بیام برسم به همینجا. یه دوباره ببینید چه جوری میشه. آیا ذهن فقط در قضایایی که ذهنیان به حکم ذهنیان با طبیعت کار میکنه؟ در کل قضایای دیگه‌اش همه داره با مصادیق کار میکنه، با افراد کار میکنه. یعنی اگر موضوع یه قضیه طبیعت به ماهیت طبیعتون شد باید حتما قضیه ذهنیه بشه از اون طرف، طبیعیه بشه از این طرف. یا اینکه ذهن میتونه با قضایایی که در مورد خارجن، در مورد خارجن در مورد افرادن، چون ما تو خارج طبیعت بازم در ضمن افراد داریم با خود طبیعت کار نمی کنیم، با تو خارج میخواد بره قضیه اما بازم رو طبیعت کار میکنه. آقای مظفر چجوری گفت؟ اینا مشاوره میخواد المنطقش. آقای مظفر تجزم کرد سر این که هر وقت من با طبیعت کار میکنم باید قضیه بشه ذهنیه و طبیعیه. یادتونه طبیعیه در حکم قضیه، در حکم قضیه چی؟ شخصیه بود. چرا شخصیه بود آقای عزیزی؟ مفهومشو بگی؟ چون یه مصداق داره الانسان نوع، اون منظور طبیعت انسان تو ذهن نوعه، انسان خارجی خونه میگیم نوع، انسان ذهنی رو میگیم، انسان ذهنی هم یک مصداق بیشتر جزئی حقیقیه، لذا قضیه طبیعیه در حکم قضیه شخصیه بود. شخصیه موقعی بود که من قضیه ای رو در مورد خارج بیارم که موضوعش یه فرده، زیدون ضاحکون، شد قضیه شخصیه. قضیه طبیعی موقعی بود که من دارم با طبایع ذهنی، اما بالاخره طبایع ذهنی که یک مصداق بیشتر نداره. حالا این قضایای طبیعی همه اصلا قضایای ذهنی هست. یعنی چی؟ آقای مظفر چی گفت؟ گفت قاعده ثبوت شئ لشئ ان اوورد تو قضایای ذهنی خارج حقیقیه. گفت این قاعده ثبوت شئ لشئ ان میگه باید حتما موضوع محقق باشه، لکن وجود و موضوعها تارتا تزه، مثل الانسان و کلیون، الانسان و نوعون، درست شد؟ و تارتن یکونو فل خارج. بعد که اومد سراغ خارج گفتی که تو خارج من با طبیعت کار نمی کنم، با افراد کار می کنم. لکن خارج دو جوره، افراد تارتن افراد محققت الوجود فی احد الازمنت سلاسن تسمى القضیت و خارجیتن، درسته؟ تارتن افراد اعم از محققه و مقدره تسمى القضیت و حقیقیت هست، که گفتیم جناب آقای مظفر داری قضیه حقیقه رو خراب کردی، قضیه حقیقت شد خارجیه تازه. آقای مظفر ذهنش اینجا بسته شده، نه فقط هم مزفر، جمعی اصولیین میگن که آقا ما یا با طبیعت کار میکنیم، به ماهی طبیعتون کار به فرد نداشته باشه، قابل امتثال نیست، حکم مال ذهن، یا میخواییم با طبیعت مرآت الال خارج کار کنیم. اگه طبیعت مال مرآت الال خارجه، پس ما با طبیعت کار نمیکنیم، با کی کار میکنیم؟ با افراد کار میکنیم، نه با طبیعت. لذا اگر قضیه حقیقیه قرار با طبیعت بالاخره حکمشو تو خارج بیاره، سر شما میگه المثلث زوایاه تو ساوی قائمتین، فرض میکنه که این قضیه حقیقیه است، قضیه حقیقیه که کار به خارج داره، شما بهش میگه آقای مظفر به شما میگه خب اینطور نمیشه، اگر المثلث زوایاه تو ساوی قائمتین منظور خارجه، خود تو خارج که ما طبیعت منظور افراد مثلثه، پس بعد حکم قضیه حقیقی رو افراد بره. چه فرقی با قضیه خارجیه داره اون موقع؟ میگیم خارجی ما یه زمان مشخصه، یه مکان مشخصه. لذا هی تأکید میکردیم، میگفتیم مظفر برای مثال قضایای خارجی که مثال میزنه، کل جندی فی المعسكر مدرب علی حمل السلاح، حتما داره فی المعسكر در ارتشخونه، مکان زمان قیودی میاره که شما رو ببره توی یک جای مشخص، یک زمان مشخص، یک مورد مشخص. قضیه حقیقیه رو بازم میگه به خارجه، به افراده، لکن افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود معن. لذا قضیه حقیقی در حکم قضیه شرطیه شد. حالا نباید من بگم، باید شما برام بگید، دوباره باید اونجا رو بیارید ببینیم چی میشه. یه قسمت مفهومی شما، بعد یه قسمت جعل الفاظ شما باید کار کنید. رفقا تا این قسمت منطق و فلسفه شما نفهمید، تو عالم الفاظش گیر میکنید. شما باید اول بفهمید حدود و سقور معنای چیه، که بعد ببینیم حالا این لفظه برای کدوم یکی از این معانی وضع شده، چون لفظ آلتاً لتفهیمه، تفهیم کی؟ خودشو بفهمید که بعد بریم سر لفظش رو کنیم کار کردن. لذا این قسمتش تو منطق و فلسفه باید منعقد بشه تو ذهن شما. آره، حالا برید ببینید چیکار کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، مقدمات الحکمه. دیگه بریم یکم دیگه بریم چلو، دوباره فردا شما یه تیکه بگید، یه تیکه دوباره سوال اضافه بکنیم کار کنیم. مقدمات الحکمه جانم بفرمایید. کجا میگه بسم الله المطلقه؟ ندارم من چی؟ من نه، من قیدم بر رقبه فی موفی فی اعتق رقبه موضوع اتون لر رقبه تون علاوه چن یکون و اطلاقو قیدم، ولیکن سار رأی و صاحب بین ادامه داره؟ خب چی داره بگی چیه؟ خب نظیر المفعول متعد دیگه همیه تیکه؟ ندارم بازم ها و هو انهو ها متوجه شدم، اشکال نداره. نظیر المفعول المطلق نظیر مطلق مفعول، بازم خوبه. میفرماید که شما دوباره بیاریم مثالی میاره از میخواد بسه حرفایی که توی نحو شما میزنید بیاره اینجا بزنه. تحقیق خوبیه، ای تیکش نکته مهمیه، ای بخواد کسی کار کنه یه فصلی رو منطقی اصولی داره. الان توضیح میدم، چشم خدمت شما باشه کتاب، الان توضیح میدم. ببینید میفهمد که آقا اگر ما گفتیم که سریان قیده، اطلاق قیده، یعنی طبیعت به قید اطلاق، درست شد؟ طبیعت به قید اطلاق. یه بار اینطوری صحبت کردم که حرف خودما بود، حرف ما چی بود؟ گفتیم طبیعت قید نداره. یه بحثی داریم بعداً ان شاء الله تو اصول فقه، تو همین باب مطلق و مقید میارنش این بحثو. یه بحثی داریم در فلسفه، در منطق هم شما این بحثو کردید. اصولین تو باب مطلق و مقید اینو میارن به همین مناسبت، اونم بحثی در مورد اعتبارات ماهیت، درست شد؟ حالا یه یادتون بیارم کجای منطق اینو بحث کردیده که بعد ببینید. تو منطق شما میگفتید که مقسم با باید به یک معنا در جمیع اقسامش موجود باشه. درست شد؟ قدم اول. قدم دوم، میگفتید که اقسام هم باید یک خصوصیات منحصره ای داشته باشن که از جهت اون جهت مشترکه قسم برای اون مقسمه، از جهت خصوصیت منحصره نسبت به هم دیگه چی هم تعبیر میکردیم؟ قسیم هم دیگه، یادتونه؟ لذا همین رو در بحث علم، در بحث تصور و تصدیق میوردید، میگفتید حقیقت العلم یعنی صورت ذهنیه تصور، این تصور تارتن به شرط الحکمه، تارتن به شرط عدم الحکمه. به شرط الحکمو میگفتیم تصدیق، به شرط عدم الحکمو میگفتیم تصور. اون تصوری هم که بالا میومد شرطی نداشت. پس به شرط عدم الحکمش میشه تصور که قسم. مقسم چیه؟ تصور بدون شرط. درست شد؟ حالا همین رو شما بیاید تو علم نحو یاد کنید دوباره. تو علم نحو در باب مفاعیل ما میگفتیم مفعولا انواع دارن. درست شد؟ یه قسمش مفعول مطلقه. این قید اطلاقو چرا میآوردید؟ یعنی مفعولی که نه بهه، نه له، نه معه. درسته؟ قیود قسم سازو نداره. اما خودش قیود قسم سازو نداره، خب میشه مقسم. درسته؟ اگه قیود قسم سازو نداره، مقسم پس چرا قیود قسم میگه؟ نه، به شرط اینکه اون قیود وجود نداشته باشن ما بهش میگیم مفعوله مطلق. این که قیود را ندارد میشه قسم مقابل اونایی که قیود رو دارن. مقسم لا به شرطه که اصلا قید داشته باشه یا قید نه. مثل تصور و تصدیق دوباره میگفتیم تصور مقسمه، به شرط اصلا هیچ شرطی نداره، چون لا به شرطه. میگفتن لا به شرط یجتمع مع الف شرط، وقتی یه چیزی شرط نداره میتونه هزار تا شرطو بپذیره. اما یه بار اون مقسمی که شرط نداره میاد توی یکی از اقسامش قسمه، میشه مقسم به علاوه این که نباید هیچ شرطی، یعنی شرطی دارد، اونم اینه که شرطی را نپذیرد. این میشه قید اطلاق. حالا تنظیر میکنه میگه مثل باب مفاعیل تو باب نه، تو باب نه ما میگفتیم که تو سیستم اونا در واقع اونا مطلق رو قید میکردن مثل مفعول مطلق اطلاق قیدشه که له و معه و به نباشه. ما میگیم نه، مطلقه ما رو به مقسم میرسونه. طبیعت لا به شرط از قید یا عدم قید. یه اختلافیه اینجا که آیا در واقع اینو همین مطلب بود، همین مطلبی که تا حالا یادش گرفتید با یه اصطلاح دیگه ای انشاءالله تو اصول فقه تو بحث اعتبارات و ماهیت میخونیمش، که آیا مطلق یعنی طبیعت لا به شرط یا طبیعت به شرط عدم القید. اینا میگن طبیعت به شرط عدم القید. طبیعت به شرط عدم القید یعنی چی؟ یعنی طبیعت یعنی وقتی گفتیم اکرم عالمن یا اکرم العالم، فقط طبیعت العالم در مهمه، بدون هیچ قید دیگری میشه شیوع و سریانش. ما میگیم نه، ما میگیم خود العالم مهمه، قید نخورده، لا به شرط از قیدیم، در مقام موضوع حکم فقط العالم وجود داره، تمام شد. پس این قید حالا بخونیم، ما بیایم رو عباره فرقبه فی اعتق رقبه موضوعتون لرقبت المطلقه به قید شیوع سریان علاوه چن یکون الاطلاقو قیدن، میشه یه قسم نظیر المفعول المطلق، مثل مفعول مطلق میشه. ولی سلطان العلماء چی گفت؟ گفت ان المطلق موضوع للماهی المعرا عن کل قیده، لا به شرط، نه به شرط به شرط الاطلاق، به شرط لا، نه لا به شرط، المعرى عن كل قيد حتى الاطلاق. مثل چی؟ مطلق مطلق المفعول مقسمه برای مفاعیل تو باب نه. دقت کردید آقا؟ این تموم شد. خب بریم آقا، بریم ادامه بدیم مقدمات حکمت دیگه. از اینجا بس یکم راحته. قبلا ما در مقدمات حکمت صحبت کرده بودیم دیگه، حالا دیگه مخصوص به ذکر شروع می‌کنیم مقدمات حکمت رو شمردن. می‌فهمید که آقا مقدمات حکمت جان. الان سوالی رو باید مطرح کنم، نکته خوبی دارید میگید، منقحش بکنم سوالتون واضح تر میشه. اول توضیح بدم بعد سوال رو مطرح میکنم. میفهمند که اصولین گفتن که ما برای اینکه اطلاق منعقد بشه سه تا مقدمه نیاز داریم، سه تا مقدمه. مقدمه اول سریع هم دیگه میکشون چون بلدی چون. مقدمه اول اینکه مولا در مقام بیان باشه. منظور از بیان چی آقا؟ آقایون قبلا من تو ارادی استعمالی ارادی جدی اینو توضیح دادم، الانم دوباره توضیح میدیم. وقتی میگیم مقام بیان، مولا وقتی در مقام اصل تشریعه بازم بیان، اما بیان اصل حکم. این که میگیم مقام بیان، مقام بیان هر چیزی مولا هر چی رو بخواد بیان کنه در مقام بیان اونه. منظورمون چیه در مقام بیان؟ قیدشو ادامهشو بگید. مولا در مقام بیان اجزاء و شرائط حکمه. من قبلا چی میگفتم براتون؟ میگفتم مولا در مقام بیان تکلیفیست، میخواست تکلیف رو در معرض امتثال قرار بده، بگه مکلفین برید انجام بدید. وقتی قرار شد در مقام بیان تکلیفی که باید برم امتثالش کنم باشه، باید جمیع اجزا و شرائطش رو ذکر کنه. ببین این کلمه هی میگیم در مقام بیان، اما نمیگیم بیان چی. خب بیان وقتی اصل حکم در مقام تشریع، تشریع اصل حکم، بازم در مقام بیان، اما بیان اصل حکم نه بیان اجزا و شرائط. این بیان مبهمه، باید بگیتش چیه. خب اولین شرط اینه که مولا در مقام بیان جمیع اجزا و شرائطه، یعنی در مقام بیان کل ما له دخل فی غرضه، در مقام بیان تکلیفی که در معرض امتثال قرار میگیره. حالا هر عبارتی میخواید بیارید، دو سه تا عبارت من دارم به کار میبرم. خب در مقابل این مقام بیان چیه؟ اهمال یا اجمال این بیان. این بیان چی بود دوباره؟ بیان اجزاء و شرائط. مقابلش اونجایی که مولا در مقام بیان اجزاء و شرائط نیست، حالا بیان چیه؟ هر چیز دیگه ای. اصطلاحاً میگیم مقام اهمال و اجمال. اهمال و اجمال یعنی چی؟ یعنی وقتی در مقام بیان اجزا و شرائط نیست، حالا اصل تشریعه باشه، اوامر امتحانیه، میخواستن تستت کنه ببینه تو اصلا عبد خوبی هست یا نه، در معدا و محتوا چیزی وجود، اونم حکمیه. پس اصل این که مولا در مقام بیان اجزا و شرائط باشد که در مقابلش بهش میگیم اهمال و اجمال، یعنی مقابل، یعنی اونجایی که در مقام بیان اجزا و شرائط نیست. اصل تشریع اهمال و اجزاء از اجزا و شرائطه، یعنی مولا در مقام بیان اجزا و شرائط نیست، یعنی نسبت به اجزا و شرائط میخوایم بسنجیم میگیم مولا در مقام اجمال بویه فعلا. اصل حکم میشه همون تشریعه که داریم میگیم. وقتی میگیم اصل حکم یا میگیم تشریع، فقط میخوام حواستون رو به این نکته بدید. این که میگیم مقام بیان در مقابلش مقام تشریع نیست، مقام بیان اجزاء و شرائط مقابل مقامه، چون خود تشریع هم مقام بیانه، اما بیان اصل حکم نه بیان اجزاء و شرائط حکم. میخوام بگم دقیق کن بشید تو مقام حرف زدن، درست حرف بزنیم ما. خب یه نکته بگیم آقا اینجا، این اهمال و اجمال که میگیم در مقابل مقام بیان چه فرقی با هم دارن؟ اهمال چیه؟ اجمال چیه؟ بازم یه نکته که زیاد نمیگنش الان دیگه، فاکتور میگیرن، میگم الان چرا نمیگن، اما مهمه یادش بگیم. پس آقا شرط اول مولا در مقام بیان باشه. بیان چی؟ بیان اجزا و یعنی نه در مقام اهمال یا اجمال باشه. میگیم آقا اهمال یعنی مثلا الان مثال میزنم، تو مثال الان پیادش میکنم. چشم. خب در مقابل بیان میشه اهمال و اجمال. آقا اهمال و اجمال با اوقات برهم عطف میشه، میگن کون المولا فی مقام بیان لل اهمال ول اجمال. اینجا اهمال و اجمال عطف تفسیریه به هم میشه. گاهی اوقات میگن لل اهمال ولل اجمال، ظاهرش اینه که دو تا شد. خب چه فرقی با هم دارن؟ بگیم معمولا نمیاد تو کتابو الان به این دقت دیگه. الان قدیم میگفتن از معالم و از شرایع اعتمادی بر معالم ما یاد گرفتیم اینو قشنگ میگفت آیه اعتمادی تو موزه حال قوانین، تو موزه حال قوانین و موزه حال معالم دو تا شرط داره بر قوانین معالم، خیلی قشنگ اینو توضیح داده. اهمال اصول اینجا که دارن بحث میکنن کاری خب به شارع خو ندارن، دارن اطلاق رو توضیح میدن، ولی که اطلاق تو لسان عرف باشه. ما داریم لسان رو تحلیل میکنیم، بعدن هم لسان عرفی قبلا هم گفتیم و بعدش هم میگیم شارع چون به صورت عرف صحبت میکنه از این قوانین داره تبعیت میکنه. حالا که پس از شارع بیاد پایین، الزاما ما در مورد شارع صحبت نمیکنیم. حالا میشه حرف زد اهمال یعنی اونجایی که مولا حواسش نیست که باید اجزا و شرایط بگه، میخواد تکلیفو بگه، اگه حواسش هم بود اجزا و شرایطم میگفت، اما الان حواسش نیست، لذا ممکنه بعض از اجزا و شرایط بگه بعضیا رو نگه. به این میگیم اهمال. اجمال جاییه که مولا حواسش هست اما نمیگه، میدونه که اگر خواست شما رو بفرسته دنبال کار باید بهت بگه ها، اما لعجل مصلحتن الان اجزا و شرایط رو بیان نمیکنه، اصل حکم بیان میکنه. پس فرق اهمال و اجمال تو اینه که یه بار مولا میدونه و ان التفاتن و ان حسن و حواسش هم جمعه نمیگه، به این میگیم مقام اجمال گویی. گاهی اوقات حواسش نیست، سهویه از مولا، به این میگیم مقام اهمال. حالا از اینجا هم میفهمیم که چرا اصولی این بعضی وقتا اهمال و اجمال و عطف تفسیری به هم میگیرن، چون در مورد شارع مقدس اهمال تفسیر نمیشه، لذا در فضای شارع که میان یا مقام بیان اجزا و شرایطه یا نمیخواد بگتشون، میخواد اصل حکم بیان کنه، نه اینکه حواسش نیست که نمیگه. یعنی اجمال تفسیر میشه اما اهمال تفسیر، چون اهمال بر حکیم قبیحه. درست آقا؟ خب جان نه، ما عمومی تر داریم میگیم، همون جایی که ممکنه هیچی هم نگه اما حواسش نباشه، ممکنه حواسش نباشه یه ذره شو بگی یه ذره شو نگه، بازم میگیم اهمال حواسش نبود. ملاکش رو برمیگردونیم به مسئله التفات و عدم التفاتش. خب مقدمه اوله از مقدمات اطلاق، مقدمات حکمت، اینه که مولا در مقام بیان اجزا و شرایط باشه. خب در مقابل این مقام گفتیم اونجایی که مولا در مقام بیان اجزا و شرایط نیست، مثلا در مقام تشریع، مقام بیان اصل حکمه، میفهمد از همینجا دوباره برگردیم سر یه نکته قبلا تذکر داریم، حالا دوباره تکرارش میکنیم، این که مولا در مقام بیان اجزا و شرایط حکمه، درست شد؟ یه امر نسبیه، حواسامون رو باید بدیم. خب یعنی چی نسبیه؟ میگه مثال برامون بزنید اول. خب مثال بزنید، مثال آورده از آیه قرآن قشنگم هست، در مورد سید با کلب، آیه اومده در مقام سید با کلب، این که آقا سگهای شکاری دارن تو روستا، الان میرن شکار رو، سگ هست و حیوانه رو میزنن، مثلا با تیر میزننش میفته، خودش که نمیره بیارتش، سگه میره بیارتش. خب درست آقا؟ حالا این سگه که رفت حیوانه رو بیاره، تا آوردش حیوانه افتاد مرد، به دست شما نرسید که شما ذبح شرعیش بکنید، و ما هم میدونیم که اگر چیزی ذبح شرعی نشه میته است، مزکا نیست، قابل استفاده هم نیست، شرایطی داره، شرایط ذبح باید اتفاق بیفته. قرآن برای دفع این احتمال که الان این سگه که رفت حیوانه رو آورد رسونده شما، پیش شما حیوان افتاده مرده، آیه ای آورد اگر که اگر این سگه رو برد سگه رفت آوردش، فکلوا مما امسکنا به معنای گاز گرفتن سگ، بخورید از اون چه که سگ گازش گرفته، خب میگیرتش به دندون میگیره میارتش، و عوض کن اسم الله علی، شرطش هم میگه که اگر آقای صیاد ما موقعی که شکار میکنه، موقعی شکارش بسم الله بگه و تیر بخوره به اون حیوونه، بعد سگه بره بیارتش، اگر افتاد مرد اشکال نداره، این حکمش حکم مزکاه. که البته اینجا علاز فقهی بحث داریم که این سگه سگای شکاری باشن نه از اقسام دیگه سگ، چون اقسام دیگه هم داره سگ، حکم اونا حکمشون فرق داره. اما حالا آیه در مقام چی شد؟ مقام بیان این که بخورید از گوشت اون حیوانی که ذبحش نکردید اما بسم الله گفتید. جان نه صیاد میزنتش، بعد سگه میره میارتش، میفته سگه میره میارتش. حالا اینا میگن که اینجا دو تا مطلب داریم اینجا. یکی این که ما خود سگه رفت اووردش، این که ما علاوه بر این که بسم الله گفتیم باید شرط دیگه ای رم تبعیت میکردیم تا این حیوان این گوشت مزکا باشه و قابل استفاده باشه، یا این که نه مولا در مقام بیان بود و غیر از اذکر اسم الله چیز دیگه اضافه نکرد. میگن مولا در مقام بیان همین مطلب بود که شما وقتی شلی کردید و رفتید و آوردید و استفادهش بکنید مشکلم نداره و قیدم نزده، چون قید نزده معلوم میشه که قید از این رو شرط نمیدونه، غیر از بسم الله گفتن شرط نیست. این مقامه. اما نسبت به این که الان سگه وقتی رفت این حیوانه رو آورد، حیوانه افتاده بود مرده بود، حالا سگه گازش گرفته دیگه، خب نجس شده، باید تطهیر بشه بعد استفاده بشه یا پاکه دیگه. میگن خود دیگه این حکم فکولو در مقام بیان طهارت یا عدم طهارت نیست. یادتونه قبلا هم گفتیم اطلاق و تقیید از امور نسبیان. خب اون نسبیت رو الان داریم ریشهشو پیدا میکنیم. ریشه نسبیت اختلافات مقام بیانه. این جمله لفظی که دست ماه ممکنه از جهت یک مسئله در مقام بیان باشه، از جهت حیثیت دیگه در مقام بیان نباشه. این جمله‌ای که دم دست ماست مبتلا به برای دو حکم شرعیه، نسبت به یکیش مولا در مقام بیان هست از اطلاق میشه استفاده کرد، نسبت به یکی در مقام بیان نیست قابلیت استفاده اطلاقی هم وجود نداره. پس اون نسبیت ریشش برمیگرده به شرط اول مقدمات حکمت که مولا در مقام بیان باشه یا در مقام بیان نباشه. خب میفهمون پس ایش مقدمه هست. مقدمه دوم این که مقدمات حکمت تمام شد. مقدمه اول که مولا در مقام بیان باشه نه اهمال و اجمال، بیانم نسبیه. خب مقدمه دوم این که کلام مولا با محفوف به قرینه متصل یا منفصل نباشه، چون اگه قرینه بود خب دیگه به قرینه باید عمل بشه. ما میگیم مولا در مقام بیان بود و قیدم آورد، دیگه نمیگیم قید نیار، قید آورده به قید عمل میکنیم، چه متصله چه منفصله. مقدمه سوم این که انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب. خب دقت کنید، گاهی اوقات در خطابات کلام محفوف به یک قرینه حالیه نه قرینه مقالی و گفتاری. اون قرینه مقید میکنه، مزیق میکنه محدوده گفتار مولا رو، به لفظ هم نمیاد. اون قرینه قرینه حالیه نه قرینه مقالی، اما بالاخره اثرش روی حکم ما میذاره. اینجا باید ما احراز کنیم که کلام متکلم محفوف به قرائن حالیه نباشه، قرینه حالیه که مزیق حکم مولاست. باید احراز کنیم که در مقام تخاطب قرینه‌ای وجود نداشته ولو قرینه حالیه. این قرینه حالیه حکمش چیه؟ ما میگیم حکمش حکم قرینه متصل است. چجور قرینه متصل در لفظ با همون جمله مولا میاد؟ قرینه حالی هم همون حین صدور جمله از مولا کنار جمله است. پس قرائن متصله اعمن از قرائن حالی یا قرائن مقالی و گفتاری. قسمت قرینه مقالیه از متصله تو شرط بالا گفتیم که کلام مخصوص به قرینه متصله یا منفصله نباشه، این قرائن حالیشو پایین داریم میگیم که کلام مخصوص به قدر متیقنه در مقام تخاطب نباشه. این قدر متیقنه این همون قرائن حالیه. مثال بزنید؟ بله مثال داره، تو خود روایات ما مثال داره. آقا لسان روایت، لسان اینطوری به امام گفتن آقا ما میخوایم شما رو پیدا نمی‌کنیم، در احکام شرعی چیکار کنیم؟ درست شد؟ سوال کردن. امام بهش گفت علیک به هذا الجالس، اشاره کرد. این خطاب از بارزترین چیزاییه که الان این خطاب یه قدر متیقن باش همراهه، اشاره کرده امام، اشارهش به شخص خاصیه و ما تا اون شخصو نشناسیم این خطاب برای ما مجهول، نمیتونیم حرف بزنیم باشه. پس قرائن حالیه یعنی قدر متیقنهای در مقام تخاطب اثر رو حکم میذارن، محدوده رو معلوم میکنن. یعنی اگر کسی بیاد به ما بگه که آقا اون مجلسی که امام گفت علیک به هذا الجالس، زراره بود، محمد ابن مسلم بود، ابو بصیر بود، نمیدونم علی ابن سویدم بود، کی و کی و کی هم بودن، ما نمیدونیم که کدومشون رو امام گفته. میتونیم بگیم مطلق علیک به هذا الجالس هر کدوم مراجعه بکنیم اشکالی نداره؟ میگیم نه، امام اشاره کرده به یه شخص خاصش، نگفته علیک به هذا الجالسین که ما بگیم الان همه رو شامل، نه گفته به هذا الجالس. الف لام مفرد محلا به الف لام از الفاظ مطلقه، اطلاقش هم قرینه میخواد. الان اگه گفته بود الجالسین صیغه جمع به کار برده بود، میگفتیم جمع دلالت بر عموم میکنه، هر کی تو اتاقه و هر کس تو مجلس مخاطبه است اونو شامل میشه. اما نه اینکه گفته علیک به هذا الجالس مفرد محلای بلامه، مفرد محلای بلام از الفاظ اطلاقه، حالان بخواد دلالت کنه قدر متیقن در مقام تخاطب داره، قدر متیقن در مقام تخاطب مجبل میکنه کارو، نمیتونیم معلوم کنیم که کدومشون بوده. لذا وقتی این روایت رو میارن برید نگاه کنید، حالا میخونیم تو باب خبر واحد این از روایت استفاده میکنیم، وقتی این روایت رو میارن بعد از کنارش فلانی که آدم ثقه‌ای بوده خودش میگه، میگه امام که گفت علیک به هذا الجالس و اشار به یده الی زراره، اشاره به زراره کرد. این اشاره از صنف قرائن حالیه است که مجمل میکنه کلام رو، باید معلوم بشه. خب این جان مقدم سو قدر متقدر در مقاطع قرائن حالی، فقط داشت این نکته میگفتین قرائن حالیه مثل چی عمل میکنه؟ مثل قرینه متصله لفظیه. یعنی چی مثل متصله لفظیه؟ یعنی همونطور که تو قرینه متصله لفظی همون لحظه که جمله انشاء میشه قرینه باش میاد، الان قرینه حالیه هم با خود جمله است. خب تموم شد. یه تیکه بعدش هم بگید تمام کنم عبارتو بخونم. بفرمایید بگید قرینه حالیه رو قرینه اونجا که میگیم منفصل یعنی تو کلام ذکر نشده، اینم درسته تو کلام ذکر نشده، اما وقتی شما میگید قرینه عقلی است، قبلا من اینو توضیح دادم، یعنی ما یعتمد علیه متکلم فی مقام البیان، یعنی متکلم وقتی داره صحبت میکنه اعتماد میکنه به عقل شما دیگه اون مطلب رو ذکر نمیکنه، یعنی اون لحظه‌ای که شما جمله رو میفهمی با عقلت و همراه دیگه هستش، پس همیشه با کلام محفوفه، نه اینکه بعداً به عقل شما میرسه. دقت کردی؟ یعنی همون موقع هستش که صلاحیت داره متکلم برش اعتماد کنه. خب یه بحث بعدی هم داره در موردی که آیا مطلق و مقید چه نوع رابطه‌ای با هم دیگه داره. توضیح میدم، توضیح قشنگ دیگه واضحن اینا. مطلق و مقید میفهمید کجا؟ بفرمایید. ها یادمون رفت. بله. حالا میفهمید بعد اینکه ما این قرائن رو گفتیم، این مقدمات حکمت رو گفتیم، اگر احراز کردیم مقدمات حکمت رو که احراز کردیم، اگه احراز نکردیم چه جوری میشه؟ قانون عقلایی چیه؟ میفهمن که قانون عقلایی اینه که اصل اینه که هر متکلمی در مقام بیانه الا ما خرجه به دلیل. اصل اینه که هر متکلمی در مقام بیانه، مقام بیان بودنش با اصل اثباته، اصل بر بیان بودن الا ما خرجه به دلیل. خب چرا این اصل رو داریم؟ ریشه شو بگید. نه دوباره ریشه همون رو بگید. ریشهش اینه که الفاظ، ریشهش رو تو المنطق خوندیده، وجود لفظی لقایت تفهیم و تفهمه. مولا اگر در مقام اخبار بوده قاره، اما الان فرض کنید که مولا خواسته دستور بده، قایت دستور انبعاث عبد و عمل عبده، لذا اصل بر اینه که ما داریم یه طوری حرف میزنیم که عبد بر کارش انجام بده الا ما خرجه به دلیل. خب بریم قسمت بعدی. سمون مطلق مقید ظاهرشون که تنافی با هم دیگه داره، ظاهر دو جمله تنافیه. چجوری تنافیه؟ آقا مثال قشنگ میزنم، گفت اشرب لبنا، اشرب لبنا حلوا، شیر بخور. دکتر رفت دکترشون شیر بخور، اینجا با شیر شیرین بخور. خب ظاهرش اینه که اینا دو جوره، امتصالش هم دو جوره، تنافی هم با هم دیگه دارن. چون اگر من شیرو که شیرین نیست بخورم، اشرب لبنا رو امتصال کردم، اما اشرب لبنا حلوا رو امتصال نکردم، پس تنافی با هم دیگه دارن. تنافی همین که اگر من با یه مصداقی میتونم اونو امتصال کنم، اما اینو نمیتونم امتصال کنم، پس تنافی دارم ظاهر. اینجا این تنافی رو با استفاده از مطالبی که قبلا خوندید دیگه باید بگید کجا خوندیم. گاهی اوقات حکم به دو سبب، سبب حکم ذکر میشه، دو تا سببه. مثلا گفته اشرب لبنا برای آدم سالم، ان کنت سالما فاشرب لبنا، اما ان کنت مریضا فاشرب لبنا حلوا. خود دو تا سبب داره. اگه غذا خوردی شیر بخور، شبا شیر شیرین بخور، بازم دو تا سببه. اگه سبب ذکر بشه، خود ذکر سبب دو تا سببن، پس دیگه اینا تنافی با هم دیگه، چون دو حکمن برای دو واقعیت، نه دو حکم برای. اما اگر سببی ذکر نشد، ظهور اولیش در تنافیه. یعنی فی بدء الامر عقلا به این دو جمله اطلاق میکنن، دو جمله متنافی. حلش به چیه؟ حلش میگن دو تا راه داره. یک، حمل مطلق بر مقید کنی، بگیم منظور از اشرب لبنن، اشرب لبنن مطلق، اشرب لبنن حلوا مقید. مطلق اراده استعمالی داره، اما اراده جدی، اراده جدی به چی تعلق گرفته؟ به لبن حلو. اراده جدی بعد از انعقاد مخصص و قرینه میاد. اگه اینطوری صحبت کردیم، اون موقع حمل مطلق بر مقید میکنیم، میگیم مولا هم یه حکم بیشتر نداره، اونم لبن حلو، تمام شد رفت. خب میگن یه طور دیگه هم قابل جمع کردنه برای رفع ای تنافی، به یک نحوه دیگه هم قابل رفعه. این که ما بگیم اشرب لبنن وجوبیه، حالا مستحبه که از بین مصادیق لبن کدوم انتخاب کنیم؟ لبن حلو بهتره، که لبن حلو باشه. به عبارت قشنگتر دلالت بر افضلیت مرتبه میکنه مقید، تعبیر فقهیش مقید دلالت بر افضلیت مرتبه میکنه، یعنی مرتبه حلو از مرتبه غیر حلو بالاتر. داریم لسانه اینطوری؟ کثیر ما در روایات بازم اینطوری داریم. خب حالا سوال، از کدوم طریق استفاده کنیم؟ آقایون فتوا میدن که همون طریق اول، حمل مطلق بر مقید، تموم شد. تا اینجا مطلب تمام. حالا یه نکته ای دوباره اضافه کنیم براتون. آقایون رفقا حواسا رو جمع کنید. بازم این از این لمای بحثه، پیچای اصلی بحثه که کل بحث معلوم میشه. چرا این اختلافو کردن؟ خب ظاهر اینه که ما بدیهی برامون که باید حمل مطلق بر مقید کنیم. استحباب و اینکه مقید و حمل بر استحباب و افضلیت مرتبه کنیم، چرا یه حرفو زدن؟ انشاءالله میرید در فقه قانونی داریم. در روایات باب مستحبات ما حمل مطلق بر مقید نمی‌کنیم. اتفاقا در باب روایات باب مستحبات اصل حمل مقید بر افضلیت مرتبه است. اصل اینه که از دومی استفاده کنیم الا ما خرجه به دلیل. همه فقها هم همین کارو میکنن. مثال بیاریم براتون، مثال، بله مثال روایات باب نوافل، اوه یک چیز باب عجیب غریبیه این باب نوافل صلوات، داغونتونم میکنه. حالا میرید میخوای اینقدر هم شیرین و قشنگه و اینقدر هم این باب مطلق مقید و عام و خاص روی حرفا رو پیاده میکنید روش، اینقدر هم باب مفاهیم مصداق داره، این ابواب نوافل صلوات، صلوات یومیه. خب اونجا نماز چیان اونجا؟ حالا ببینیم اونجا، اونجا خیلی شیرینه. اونجا نگاه میکنید روایت های باب هم اعداد هم اوقات نوافل. تو نافله زهر ما 6 نوع روایت داریم در عدد، 3 یا 4 نوع روایت داریم در وقت، همه هم صحیح مستند. چیکارشون کنیم؟ خود زراره گفته امام به من گفت 2 رکعت بخون نافله زهر، بعد گفته امام بگو 4 رکعت بخون، بعد امام گفته 8 رکعت بخون. خود زراره گفته، یه نفر ناقل از زراره هم یه نفره. جالبه ها، هم زراره واحده، هم کسی که از زراره نقل کرده واحده، هم خبر واحده حجت. خب اینطوری داریم. از اون طرف گفتن نافله زهر رو بخون در وقت قبل از اینکه وارد وقت فضیلت بشی یا وارد وقت مشترک بشی. شما وقت اختصاصی و مشترک بلدید؟ خب اختصاصی کجاست؟ بعدای 4 رکعت از بالا، ظهر 4 رکعت از پایین، عصر، درسته؟ کل وسط وقت مشترکه. امام بهش گفته قبلی که وارد وقت مشترک بشی نافله‌ها تموم شده باشه. یعنی بعدش دیگه قضا. خب شما وقت نافله ظهر تا کیه؟ لمعه خوندید؟ نه نه خوندید، کارتون نداریم. روایات دیگه ای داریم که سایه شاخص به 1/4 نرسیده تمام شده باشه. بعضی روایات داریم که شاخص سایه شاخص به 1/8 نرسیده تمام، 1/8 میدید کمتره 1/4 دیگه. یعنی وقتی میگیم 1/8 شاخص سریعتر باید بخونی، وقتت مزیق‌تره. خب و بعد حالا اینا رو چکار کنیم آقا؟ روایت ها هم همه صحیح، اونجا همه فقها فتوا میدن که امام هم تو وقت هم تو عدد داره افضلیت رو میگه. یعنی 8 رکعت با فضیلت تر از 4 رکعته، 4 رکعت با فضیلت تر از 2 رکعته. اما اگر تو 8 رکعت نتونستی 4 تا رو بخون، نتونستی 2 رکعت رو بخون، اما بخون. 6 تایی نداره روایت. از اون طرف هم امام میخواد بهش بگه اون تا قبل از 4 رکعت به اندازه وقت اختصاصی تمام کنه، خب خیلی بهتره. یعنی امام میخواد یادشون بده که شما از قبل از نماز آماده نماز باشید. وضو گرفته باشید، تو مصلا نشسته باشید، از اون که گفتن نماز نافله رو شروع کنید خوندن. امام داره تربیتشون میکنه. دیگه قرینه میشه بعدا، حالا ببینید فتوا دارن اینجا، خیلی جالب میشه. بعضیاشون بعض از روایات به ما بعد پپله اول اون تا وقت اختصاصیه، نه تا 1/8، نه تا 1/4 شاخص، حتی روایت داره تا 1/2 شاخص هم هنوز وقت دارید. بیشتر از این قضاها دیگه. فقها فتوا میدن تا 1/2 یا 1/4 اداه، اما ثوابش کم میشه. عذیب بعدش دیگه قضا میشه. پس اونجا ما فتواهامون چجوریه؟ حمل المقید علی الاستحباب و افضلیت مرتبه میکنیم. پس چرا این الان ما داریم اینو میگیم؟ دوباره حالا برگردیم دوباره اصل کار. حمل مسئله مطلق و مقید یک سیره عقلائیه، یعنی عقلا اند که مطلق رو میگن بعد مقیدش رو میارن، عقلا اند که در مجالس تقنین از این روش استفاده میکنن. درست شد؟ جان؟ مجالس تقنین یعنی جایی که میخوان قانون بذارن در محیط تقنین، نه مجالس اینه حتما همه میشینن آقا زدیم فلان قانون سلامات مفرستیم. نه اینطور تو داریم ها تو روستاها و اینا محیط ها اینطوری داریم. بله بله محافظ داشتیم. ان دیدن العقلاء تبرای سبحانی این بود. خب پس آقا عقلا روش این که مطلق بگن بعد مقیدشو بعد بیارن به عنوان تفسیر و الحاقیه یک سیره عقلاییه. الان که ما در علم اصولیم داریم مقتضای قاعده اولی عند العقلاء میگیم، کاری به موارد اختصاصی و قرائن خاصه
همیشه میگفتیم ما تو اصول مقتضا قاعده اولیو میگیم لو خلیه و طبعا ما باشیم و مورد چه باید بگیم؟ ما میگیم سیره عقلا حمل المطلق علل مقیده، لذا تو اصول هم همین فتوا رو میدیم الان، و اینم منافی نیست با اینکه انشاءالله تو باب مستحبات ما این کار رو میکنیم. تو باب مستحبات ما قرینه ای داریم از شارع، چه شارع میخواد تربیت بکنه، چون در مقام تربیت انسانه اون قرینه تو واجب و حرام ها نگه میداره، اونا خط قرمزن. فمن تبعنی فانه منی، قانون مداری اسلام در قرآن از زبان حضرت ابراهیم اینه، اون رو با تبعیت بشه. از اون به بعدش شارع میخواد تو رو حس و ترغیب کنه بر انجام مستحبات که تربیتت کنه، روحیه عبودیت تو بالا ببره. لذا اشکال نداره که ما اونجاها حمل مطلق بر مقید نکنیم که بگیم یه حکم داریم که اگر انجام دادی دادی، اگر ندادی دیگه عدست. مقام شارع قرینه است بر این که تعدد حکم میخواییم اونجا که تربیت کنیم خلق الله رو، نه اینکه برسون بگیم یا اینجا یا نه تمام شد، نه اگه اینجا رسید برید اینجا، اگه نه اینجا بیایید تو مسیر اونجا پس اونجا ما قرینه خاصه داریم. پس به ما اشکال نگیرید که شما چرا الان خودتون تو اصول فتوا به حمل المطلق علی المقید میدید، تو فقه همه تون فتوا میدید به افضلیت مرتبه. میگیم اشکال نداره که ما تو اصول مقتضای قاعده اولی رو میگیم و تو فقه هم به این مقتضای قاعده اولی عمل میکنیم، اونجا هم قرینه خاصه داریم، تو قرینه خاصه هم عمل میکنیم به مقتضای مورد خاص. پس ما هر دوتا تبعیت میکنیم. خلاصه فتحت سرم ما ذکرنا مستشکلی که حمل مطلق بر مقید و قبول نداره به ما میگه، پس شما خودتون تو فقه و طوری فتوا میدید، اینجا که میاد میگید حمل مطلق علل مقید با اصولتون با فقهتون فرق داره، میگیم نه اشتباه کردی، اصول ما لو خلیه و طبعا مقتضای قاعده اولیه، مقتضای قاعده اولی اینه که شارع به سیره عقلا صحبت میکنه الا ما خرجه به دلیل. الان هم به سیره عقلا داره صحبت میکنه، سیره عقلا هم حمل المطلق علی المقیده، ما هم داریم رفع تعارض میکنیم عرفی به روش عرف. اونجاها هم قرینه خاصه داریم، این قرینه خاصه هم به مقتضای قرینه خاصه عمل میکنیم. بخونیم حالا عبارتون، اوه وقتمونم گذشت. الاحتجاج بالاطلاق لا یتم الا بعد تمامیت مقدمات الحکمه، احتجاج به اطلاق تمام نیست نمیشود مگر بعد از تمامیت مقدمات حکمت الحاکمه الا انما وقع تحت دائره الطلب تمام الموضوع له. اون مقدمات حکمتی که حکم میکنن که آنچه تحت طلب قرار گرفته و مولا از ما خواسته تمام الموضوعه و چیزی بیرون نیست، و هذا هو سر لحاجت المطلق الى تلك المقدمات. این وجه احتیاج ما به مقدمات حکمته. اینجا نکته ای داره، آیه سبحانه داره مقدمات حکمت بر مبنای خودش تقریر میکنه. چرا داری کارو میکنه؟ میگه حاضر و بسته، این که من تمام موضوع کشف کنم، این دوباره برای همون حرفی که تو الفاظ مطلق زده، بگه مقدمات حکمت یه جاهایی میان که شیوع به ما بدن، بدن کارش نداری. ما هر مقدمات حکمتی بهش نمیگیم مقدمات حکمت، میونه ما هم تا ما اگر تفاوت از زمین تا آسمونه. مقدمات حکمت من تو باب اطلاق برای کشف تمام موضوعه، اشکالم نداره که یه جایی برای کشف سرایان ازش استفاده بشه، اما اگه برای کشف سرایان شد میشه قرائن عامه، میره باب عموم. نه همینا ممکنه مقام بیان، نگفتم آقا مقام بیان بیان چی بگیتش، میگه برای بیان سرایانه، مولا در مقام بیان سرایان بود قیدی هم نیاورد، عموم کشف میشه اشکال نداره، اما این دیگه بهش اطلاق نمیگن، بهش میگن عموم، قرائن عامه برای کشف عموم. میچاز قشنگ میشه، حواسش هم هست داره چی میگه. نه اونجا با مقدمات، اینجا دوباره تاکیدش میکنه، میگه ما مقدمات حکمت میخوایم نه مقدمات حکمت. توضیح میده الحاکمه الا انما وقع تحت داره تمام الموضوع الهود و هذا هو بسر، که دیگه هیچ مجالی برای توهم دیگه باقی نمونه. فنقول ان مقدمات الحکمه عبارتون یک ان کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده لا فی مقام الاهمال ولا الاجمال. اینجا اهمال و اجمالو دو تا کرد. خب انتفاع ما یوجب التقید قید نباشه، و ان شئت قلت عدم نسب القرینه علی القید، که قرینه اعم از متصل و منفصله. این قرینه چه قرینه ای آقا؟ مقالیه لفظیه در مقابل بعدی که میاد. انتفاع القدر المتيقن فی مقام التخاطب، اینو میگیم قرائنه حالیه. اما المقدمه الاولى فالمتكلم قد يكون في مقام بيان اصل الحكم من دون نظر الى الخصوصيات والشرائع، كيفش بيجي مقام تشريع. آقا نه این که هر جا مقام بیان نیست تشریعه ها، بیان ها متعددن، بیان تشریعه هم بیان اصل حکمه نه بیان خصوصیات شرائع. پس مولا در مقام بیان هر چه هست ما با او باش کار میکنیم،
مثل قوله تعالی احل لکم الطیبات و قوله احل لکم صید البحر و قول الفقیه الغنم حلالون. سه تا مثال زد فلجمی فی مقام بیان اصل الحکم. بالا میخواست بگه طیبات حلالن استفاده ازشون، صید بحر جائزه حرام نیست، میشه از بحرم استفاده کرد، نه اینکه هر چی که تو بحر الان، نمیخوایم از صید استفاده کنیم که مطلقه هر چی که در دریای قابل استفاده است، نه میخوایم بگیم اصل این که صید حیوانات دریایی داریم چیزایی که قابل خوردنه، اینو میخوایم بگیم. یا میگیم الغنم حلالم، گوسفند حلال، یعنی هر گوسفندی یا شرایطی داره ذبحش، نه که هر گوسفندی میشه خورد، شرایطی داره ذبحش، مواردی داره، بعضی از موارد رو نمیشه استفاده کرد، ولو ذبحش هم کنی نمیشه استفاده کرد. اینا پس از دوز ما مخاطب بیان کنه اینجا به عبارت منطقی. حالا بگید یکم منطقی بگیم یادمون بیاد، منطقمون خوشمزه است. منطق ما میگفت که قضیه مهمله در حکم قضیه جزئیه الغنم حلال، یعنی بعض الغنم حلال، و حل لکن سید البحر یعنی بعض سید حلال. مهمله اون قانون اینجا یه عبارت اخرى اون ده
اینطور باشه خیلی جا هم دیگه مهمله است، ولی که ما اصلا میگیم که در مقام بیان جزئیات و شرایطه
لذا میخواییم بگیم که مقدمات حکمت که قائم شدن به ما میگن این تمام موضوعه، بعد در پله بعد ما از اهمال بیرون میایم شیوعش رو میفهمیم، شیوع تو موضوع الله خود الفاظ و تو مدلول خود الفاظ دوباره همه حرف خود ما میشه. با قانون منطقه اگر میومدیم روز اول راحت تر از به اینجا میرسیدیم دیگه، همه حرف هم نداشتیم. لا فلا یسخ التمسک به امثال هذه الاطلاقات عند الشک فی الجزئیه و الشرطیه فقط یکون فی مقام بیان کل ما له دخل فی الموضوع من الاجزاء و الشرائع. گاهی اوقات مولا در مقام بیان هر آنچه که دخیل در موضوع حکمه، فاذا سکت عن بیان جزئیه شیء و شرطیه شیء نستکشف که انه اون شیء غیر دخیل فی الموضوع، کشف میکنیم که او دخیل در موضوع ما نیست. و علی ذلک بنابراین فإنما يصح التمسك بالإطلاق في نفي الجزئية والشرطية بالإطلاقات الواردة لبيان الموضوع بأجزائه وشرائطه. على ذلك بكجا برمیگره مشار الیهش؟ به اینکه تعدد مقام بیان داریم، بیانها متعددن، بیان جزء و شرط اطلاق رو ما میده، نه بیان اصل و حکم. با اون مقدمه بنابر این تعدد بیانهاست که ما کشف میکنیم که اطلاق فقط اونجاهایی که در مقام بیانه، دون ما کار فی مقام الاجمال و الاهمال. بفرمایید فان ترک بیان ما هو الدخيل في الغرض قبيح في الاول دون الثاني، ترک اون چه که دخیل در غرضه تو اولی که مقام بیان اجزاء و شرائط قبیحه، میخواد اجزاء و شرائط بگه بعد از اجزاء اون که قبیحه، اما تو ثانی که مقام اجمال و اهمال مقام اصل تشریعه دیگه اشکال نداره. مثل قوله سبحانه فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. فل آیه ای و تقلاش توضیح داره، فل آیه به صدد بیان انما امسکه الکلب به حکم مذکا، چیزی رو که سگ گاز بگیره به حکم مذکا، اذا ذکر اسم الله علی، اگر بسم الله گفته شده باشه حینی که میخواد سگو بسید، ولی سبه میته میت میته نیست، میته در مقابل مذکا. فهیه فی مقام بیان حلیت ما یسیده الکلب در مقام حلیت اون چی که سگ کلب سید میکنه، و ان مات السيد قبل ان يصل اليه الصائد، ولی اون که صیادی که سگو فرستاده قبل اینکه به این حیوان برسه این از بین بره بمیره. خب اما حل یسه خود تمسک به اطلاق قوله فکولو على طهارت موضع عزه، عز به معنای گاز گرفتن، آیا آیه از کلو میشه استفاده کرد که پس اونجایی هم که سگ گاز گرفته پاکه و جواز اکیل اون مذکاه اون در واقع سید بدون قتلهی و تطهیره بدونی که بشونیمش میشه بخوریمش؟ از ظاهر لا، نمیشه از کلو این اطلاق رو استفاده کرد، نمیشه حکم به طهارت رو در آورد. چرا؟ لأن الآیه به صدد بیان حلیتهی و حرمته لا طهارتهی و نجاسته. پس جمله لفظی صلاحیت داشت ابتداءن که ازش دو حکم شرعی استفاده بشه، ما بیان بودن رو برای یه حکم احراز کردیم، لذا اطلاقا تو همون یکی آوردیم. فقوله و اکولو لرفع شبهت و حرمت العدل، برای رفع اینه که شما فکر کردید نمیشه استفاده کنید لعجل عدم ذبحه به شرایط خاصه، لا به صدد بیان طهارته من اجل عبده گاز گرفتن، و اما المقدمه الثانيه اي انتفاء ما يوجب التقييد، و المراد من عدم وجود قرينه على التقييد لا متصله ولا منفصله، قرينه وجود نداشته باشه، لانه مع القرينه المتصله لا ينعقد الكلام ظهور الا في المقيد، قبلا توضیح دادیم که اصلا دیگه ظهور نداریم، چون ظهور مال بعد از اتمام جمله هم در مقید تمام میشه، ظهور تو مقیده. و امکان خب و مع المنفصله، تو منفصل ظهور اولیه داریم اما تمام نمیشه، حجت نمیشه. و امکان یعنی عقد للكلام ظهور في الاطلاق، جمله اول ظهور اولیه تو اطلاق درست کرد با مراد استعمالیش، اما ولكن يسقط عن الحجيه بالقرينه منفصله، اینا قبلا تو عام خاص توضیح دادنه براتون. و اما المقدمه الثالثه، تو اونجا چند تا نکته داشت. و اما المقدمه الثالثه سر معنای ظهور، ای انتفاع، مهی بوده میگفتم این ظهور رو معناشو حفظ کنید، ای انتفاع القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاضره، فمرجعه الى ان وجود القدر المتيقن في مقام المحاضره بمنزله القرينه الحاليه المتصله، وجود قدر متيقن مثل قرينه حاليه متصله عمل میکنه، فلا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق، جلوی ظهور اطلاقی رو میگیره. تصمیم، حالا اینا قانون در اندشک چه کار کنیم؟ الاسب فی کل متکلم ان یکونه فی مقام البیان، اصلا که در مقام بیانه، فلو شک که ان المتکلم فی مقام بیان تمام مراده، فالاسب کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده، کذالک تو مقام بیان تمام مراده، الا ان یدل دلیل على خلافه، کما انه یمکن ان یکونه للکلام جهات مختلفه، میشه کلام جهتهای متعددی داشته باشه، که ان یکون کلام واردن فی مقام بیان من جهتن و فی مقام الاهمال من جهتن اخرى، کما فی الآیت السابقه تو کلوم ما هم سکنه، فقط کان فی مقام بیان من جهت الحلیه لا فی مقام بیان طهارت موضع الاصل. آقایون این کما چی شد؟ این که نسبیه، کاف تشبیه آورد که برش گردونه به کجا؟ به مقام بیان بودن. نسبیت ریشش تعدد مقام بیانه، با این کمال داره اینو میگه، چون مسئله است که نسبیت به کجا برمیگرد تو باب اطلاق، چرا تو عموم نسبیت نداری؟ نسبیت مال مقام بیانه. اذا ورد مطلقون که قول طبیب اذا استيقظت من النوم اشرب لبنا، اگه مطلقی اومد مثل این که طبیب گفت اذا استيقظت صلی الله علیه و آله و سلم.